بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 336، سطر سوم. و اما ان یکون العنصر قد یقوم لا بهذا الشیء الذی حدث ولکن به صورت غیر مستکملت فی ما لها بالتبع. بحث در اشکالاتی داشتیم که بر ارسطو شده بود. ارسطو گفته بود کون و شیء من الشیء به دو قسم تقسیم میشه، یکی استحاله و یکی استکمال. برای اولین مثال زده بود به کون الماء من الهوا، برای دومین مثال زده بود به کون الرجل من السبی. معترضی ادعا کرد که تقسیم ناقصه، اقسام بیش از این است که ارسطو گفته. کون الرجل من المنی، کون العالم من الجاهل، سلام علیکم. این دوتا رو اضافه کرد و بعد هم گفت بعضی از قوا هستند که قوای نقصند، قوای رذیلند، اونها اگر به کمال و به فعلیت برسند نه صنف استحاله است و نه صنف استکمال. این سه قسم را اضافه کرده بود و اشکال کرده بود بر ارسطو که شما این سه قسم که در واقع اقسام کن و شیء من الشیء هستند ذکر نکردید. مصنف در جواب از این اشکال مقدمه ای ذکر کرد که در اون مقدمه بیان شد که بحث ارسطو در مبادی جوهر به ماهو و جوهرونه، یا بحثش در جزئیست که جزئیتش ذاتی باشد و همیشه در همه جا جز باشد، چه در متکبلون من و چه در کائن، و به تعبیر دیگه چه بالقیاس الی ذاته و چه بالقیاس الی المرکب. بعد از اینکه مقدمه رو بیان کرد گفت که با توجه به این مقدمه عنصری که مورد بحث ماست فقط یکی از دو قسم را دارد، همون دو قسمی که ارسطو گفته، بیش از اون دو قسم نمیتواند داشته باشه. و اون اقسامی رو که معترض ذکر کرده بعضی از اقسامش رو داخل میکنیم در همونی که ارسطو گفته، بعضی هارم میگیم اصلا مورد بحث ارسطو نبودن و اگر گفته نشده به خاطر اینکه در بحث داخل نبودند. اون دو امری که تصور میشه در فرضی که موضع بحث ماست، فرض موضع بحث ما اونجا بود که از کردیم مبدع جوهر و ماهو و جوهرون، یا جزئی که هم در کائن جز از هم در متکبرون من جز از اون مورد بحث ماست، یعنی این چنین عنصری، این چنین موضوع و ماده این مورد بحث ماست. گفتن که این به دو قسم تقسیم میشه، یکی این که این چنین عنصری صورت حادثه قوام پیدا کند در حالی که قبلا با صورت دیگری قوام داشته و با آمدن صورت حادثه اون صورت دیگر از بین برود، که اسم می گوشتیم استحاله و توضیحش رو در جلسه قبل خوندیم. قسم دوم و امر دوم امریست که الان می خواهیم شروع کنیم. امریست که عنصر صورتی رو گرفته ولی این صورت حادثه صورتی نیست که به طور کامل مقدم عنصر باشه، بلکه صورتیست که عنصر رو تقویم میکنه اما هنوز خود این صورت به اون کمالی که به تب دارد نرسیده، باید برش زمانی بگذره تا اون کمال به تب خودش رو پیدا کنه. صورتی بر نطفه وارد شده که نطفه رو از تفرق و از متلاشی شدن حفظ میکنه و اما هنوز به اون کمال لایق نرسیده. کمال لایق حالا یا صبابت بگیرید یا رجولیت بگیرید، هر دوش گفته میشه، که در جلسه گذاشتم توضیح دادم. با اینکه ما در استکمال موضوع رو یعنی عنصر رو سریع قرار داده بودیم، ولی ابن سینا به خاطر اینکه تفاوتی نمیبینه بین سریع و نطفه، گاهی از اوقات عنصر رو نطفه قرار میده. در اینجا الان در این بحثی که الان داریم شروع میکنیم، فرض کنید که عنصر، عنصری که صورتی گرفته ولی اون صورت صورت کامل نیست، فرض کنید نطفه است که صورت انسانی دارد، صورتی که میتواند بالقوه انسان باشد، اما صورت سبی یا صورت رجل رو هنوز نداره. صورتی که میتواند کامل شود و آنچه را که به طبیعتش واجد میتواند واجد باشد واجد شود. صورت این چنین نیست که آنچه را که به طبع میتواند داشته باشد بالاخره در آینده به دست خواهد آورد، اما الان این صورت اون کمال لایق رو نداره. به تعبیر خود ایشون فقط ماده رو تقدیم میکنه، کارش همینه، ولی بقیه شؤون براش نیست. چون صورتی که به مرکب داده میشه کمترین شأنش و کمترین وظیفش حفظ المرکب علی تفرقه. بعد از اینکه این شأن رو اجرا کرد، شؤون دیگه هم بهش داده میشه. حالا شؤون دیگه چطوری بهش داده میشه؟ با استکمال، نه با حرکت جوهری، بلکه با استکمال یعنی با حرکت طبیعی. به تعبیر خود ایشون آنچه که علت غایی این صورت است و هدف آفرینش این صورت است، ابتداعا حاصل نیست، بعدا حاصل می شود. این رو ما اصطلاحا اسمشو می داریم استکمال. این قسم دوم از اقسامی است که ارسطو ذکر کرده، کون و شیء من الشیء، یعنی کون الرجل من النطفه یا کون الرجل من السری. نطفه صورت مقوم رو گرفته و الان از تفرق محفوظ شده، اما هنوز اون هدف نهایی این صورت بهش داده نشده و در نتیجه این صورت کمالی رو هنوز نگرفته و بعدن صورت کمالی رو میگیره. اینا دیگه توضیح نداره، توضیحش روشن هم قبلا گفته شده، هم الان خود مطلب خیلی سنگین است. صفحه 336 این سطر سپر. و اما ان یکون العنصر، عنصر شناختیم چیه، در مقدمه توضیح داده شد عنصر چیزیست که همه جا جز باشد، یا عنصر چیزیست که جز جوهر باشد نه جز جوهر محروز. و اما ان یکون العنصر قد یقوم لا به هذا الشیء الذی حدث، در اون امر قبلی گفتیم عنصر به این صورت حادثه تقوم پیدا می کند. الان می فرماید که قسم دوم این چنین است که عنصر به صورت حادثه تقوم پیدا نمی کند. صورت حادثه صورت نطفه است که می خواهد بعدن سبی شود و بعد از سبی شدن رجل شود. این صورت حادثه تقوم کامل به این ماده و عنصر نمی دهد، یعنی صورتی است که فقط این ماده را از تفرق حفظ میکنه، نه اینکه تمام کمالاتی رو که ماده انتظار دارد به ماده عطا کند. و این ما یکون العنصر قد یقوم لا به هذا الشیء الذی حدث، عنصر تقوم پیدا میکنه اما نه به این شیئی که حادث شده، یعنی به این صورت فعلی، بلکه تقوم پیدا میکنه به صورت بعدی، به صورت کامل که صورت سبابت یا صورت رجولیته. اینو من یه مقداری با تسامح گفتم، بهتره که دو مرتبه توضیح بدم. صورتی که حادث شده صورت صبابت یا رجولیته، به این تقوم پیدا نمی کنه. قبل از اینکه این صورت بیاد به یه صورت دیگه تقوم پیدا می کنه که صورت نطفه است. یعنی ابتدا صورت نطفه آمده، این عنصر با این صورت نطفه متقدم شده و از تفرق محفوظ شده، بعدن صورت کمالی داده میشه. صورت کمالی همون صورت حادثه. پس تقوم این ماده و عنصر به این صورت حادثه نیست، قبل از این صورت حادثه به یه صورت دیگری که هنوز کامل نشده تقوم پیدا کرده، بعدن این صورت غیر کامل به تب کامل میشه. پس اما ان یکون العنصر قد یقب، و نه به این شیئی که حادث شده. شیء حادث یعنی صورت صبابت یا صورت رجولیت، با این تقوم پیدا نکرده، بلکه تقوم پیدا کرده با یه صورت قبلی، بل به صورت این به یه صورت دیگر که صورت نطفه است. که غیر مستکملت فیما لها به تب، زمیر لها برمیگرده به صورت، فیما لها هم متعلق به غیر مستکمل است. به صورتی تقوم یافته که این صورت هنوز کامل نشده در آنچه که برای این صورت به طور طبیعی حاصل است، یعنی صبابت، رجولیت، اینا به طور طبیعی برای این صورت حاصل میشه. اما این صورتی که الان داره به این ماده تقوم میده هنوز به کمال خودش نرسیده، بلکه لاکنها، یعنی بلکه این صورتی که الان به این ماده داده شده و این ماده و عنصر تقوم پیدا کرده، لیکن این صورت قد حصلت به این طور که فقط یا قدوم الماده، شعن دیگه نداره، وظیفه دیگه نداره دیگه، اون کمالات بعدی که میتواند به تب داشته باشد اون کمالات الان نداره، بلکه فقط صورتیست که وظیفش یا شعنش همین حفظ ماده و تقوم دادن به ماده است. ولم یحصل الامر الذی هو علت غاییت لهذه صورت به تب، هنوز یعنی در اون وقتی که این صورت مقدمه به این عنصر داده شده و به عنصر داده شده و این صورت کاری جز تقوم این عنصر رو نداره، لم یحصل امری که یعنی رجلیت یا صبابت، که هو علت غاییت لهذه صورت، امری که علت غایی این صورت و هدف این صورت، این صورت وقتی داده شده به این هدف داده شده که به صبابت برسه و آخر سر به رجلیت برسه، این هدف نهایی این صورت بوده، هنوز اون هدف نهایی حاصل نشده. ولم یحصل امری که اون امر علت غایی برای این صورت هست به تب. پس توجه میکنید که نطفه که عنصر از حاصل شده صورتی گرفته، ولی این صورت صورت نهایی و صورت مستقیم صورت کامله نیست، صورتی است که هنوز کامل نشده ولی مستعد کامل شدن هست. فیکون الجوهر، فیکون الجوهر قد حصل، جوهری که این عنصر جزءشه و اون صورت غیر کمالی مقدمشه، این جوهر حاصل شده ولی هنوز کاملا حاصل نشده، کاملا به تب حاصل نشده. قید به تب رو توجه کنید، سه جا این قید به تب رو ابن سینا آورد. این به تب در مقابل به ذاته در هر سه جا، یعنی اون کمال به ذات حاصله که انسانیته، بالاخره این نطفه نطفه انسانه، انسانیت صورت انسانی حاصله، ولی صورتی که این صورت انسانی طبیعتاً باید به سمت او سوق پیدا کند و او را واجد شود هنوز حاصل نیست، که اون صورت صبابت یا رجولیته. پس اصل صورتی که تقوم بده حاصل، بنابراین یه ذات متقوم و تقوم یافته پیدا شده، اما این ذات متقوم هنوز اون صورت کمالی خودش رو نگرفته. اینم تمام شد، این قسم دومه. و این قسم دوم اسمش استشماره. قسم اول اسمش استحاله بود، قسم دوم اسمش استشمالی. توجه کردید همین دو قسم رو در کون شیعه منشیعی که ارسطو مورد بحثش قرار داده ما داریم، همین دو قسم داریم، دیگه قسم دیگه نداریم. حالا از اینجا به بعد میخواد شروع کنه از وعیزا کان از آلی کل کمال، میخواد یه قاعده ای بگه. با گفتن این قاعده معلوم میشه که کون رجل من المنی هم که اون مستشکل میگفت یک قسم ترک شده است، معلوم میشه که این قسم در واقع ترک نشده، در کلام ارسطو ملحوظ بوده ولو ارسطو براش مثالی نزده، یا بفرمایید مثال زده و این قسم ملحق به همون کون رجل من السری هست. پس یکی از این سه قسمی رو که مستشکل میگفت در کلام ارسطو نداریم، الان میخوام مندرجش کنیم در کلام ارسطو. ابن سینا میفرماد که اگر این کمالی که برای این عنصر میخواد پیدا بشه کمال به طبع این عنصره، پس قهرن این عنصر به سمت اون کمال خواهد رفت، چون کمال به طبع و هر شیئی با طبیعت خودش به سمت کمال به طبعش میرود. پس اگر این کمال کمال به طبع این عنصره، این عنصر مستعد، چون فرض ما در عنصر مستعده، این عنصر مستعد به سمت اون کمال به طور طبیعی میرود، اگر مانعی سر راهش نباشد به اون کمال میرسد. پس لازم نیست حتما اسمی که برای این عنصر گذاشتیم اسمی باشد که سلوک رو افاده کند، چه اسمی باشد که سلوک رو افاده کند مثل سری، چه اسمی باشد که سلوک رو افاده نکند مثل منی، هر دو اسم ها فرق نمی کنند، مستعدی هستند که به سمت کمال می روند، مستعدی هستند که به سمت کمال می روند و به طور طبیعی هم می روند تا به کمال برسند و اگر مانعی سر راهشون نباشه. خب از توجه می کنید که فرقی بین کون رجل من السری و کون رجل من المنی ما نمی بینیم، و چون فرقی نیست اون قسمی رو که مستشکل جدا کرده از کون رجل من السری و گفته در تقسیم ارسطو داخل نیست، اشتباه، اون قسم در تقسیم ارسطو داخل هست. یکی از سه قسمی که مستشکل خارج کرده بود الان به این ترتیب ما داخل کردیم و گفتیم کلام ارسطو شامل او هم می شود. اما اون دو قسم دیگر و یک قسم سومی هم خودمون اضافه کردیم که کون صناعی بود، شکل صناعی بر ماده ای وارد شود که از این ماده مثلا از ماده چوب تخت درست بشه. اینم گفتی؟ ارسطو نگفته، که تقریبا میشه گفت با حرف مستشکل چهار قسم ارسطو نگفته، سه قسمش رو مستشکل گفته بود، یک قسمش هم ما اضافه کردیم. حالا یکی از این چهار قسم رو که مستشکل آورده بود اون رو داخل کردیم در اقسامی که ارسطو گفته، یعنی ملحق شدیم به قسم استشمال. بنابراین سه قسم دیگه باقی موند، آخر سر خواهیم گفت که در کلام ارسطو هیچ کدوم از این سه قسم داخل نیستند و باید خارج میشدند و ارسطو نباید هم متعرض اونها میشد، پس متعرض نشده به جا متعرض نشده. و اذا کان ذلک الکمال کمالا له به طب، ضمیر له به عنصر برمی‌گرده. اگر این کمال که الان منتظر حصولش هستیم کمال باشد له، یعنی برای اون عنصر، و کمال به طبع باشه و قوه طبیعیه‌ای که در این عنصر هست مبدا حرکت به این کمالی که به طبع است باشد، دو چیز میگیم، کمال کمال به طبع و در این عنصر قوه طبیعیه‌ای که این عنصر رو به سمت اون کمال حرکت بده وجود داره، این دوتا. سومی هم بعدا اضافه میکنیم، مانعی از کمال هم سر راهش نباشد، این ستا. فیلزم ضرورتن ان لا یکون هذا الشیء موجودن، هذا الشیء یعنی عنصر، به طور بدیهی لازم است که این عنصر موجود نشود علا سلامته طبیعیه، با همین سلامت طبیعی که داره، یعنی قوه طبیعی را داشته باشه. یعنی اون امر دومیه که گفتیم که بل قوه طبیعی مبدأ الحرکه، اینو داشته باشه، سلامت طبیعی داشته باشه، یعنی طبیعتش نقص نداشته باشه، طبیعتش اون نیروی محرکه رو داشته باشه. این همون شرط دوم دو مرتبه تکرارش کرد. زمانا لا عائق له فیه، این شرط سومی که داره اضافه میکنه، در زمانی که عائقی برای عنصر در این زمان نیست. لازم از ضرورتا که این شی موجود نباشد در حالی که هو غیر متحرکن به تبع لازاری شر کمال. واو واو حالی است، نمیتواند موجود باشد در حالی که غیر متحرکه به تبع لازاری شر کمال. اگر موجود است حتما به سمت اون کمال میرود. موجود است با این شرایطی که گفتیم، اون کمال کمال اوست. یک، قوه طبیعیهی که او رو به سمت کمال سوق میده سالمه. دو، مانعی هم سر راهش نیست. سه، نمی شود چنین موجودی، چنین عنصری موجود باشد در حالی که متحرکه به تبع لازاری شر کمال نباشه. حالا چه اسم سلوک درش اخذ کنید چه نکنید، این مستعد غیر ممکن است که موجود باشد و متحرکه علی کمال نباشه. پس وقتی موجود متحرکه علی کمال، چه سبی باشه چه منی باشه، فرقی بین این دوتا نیست. فاذن یلزم ضرورتا فی هذا القسم ان یکون المستعد متحرکاً الی الکمال. در این قسم دوم که قسم استکمال، مستعد، چه مستعدی باشد که اسم سلوک درش اخذ شده مثل سبی، چه مستعدی باشد که اسم سلوک درش اخذ نشده مثل منی، این قسم باید متحرک باشد الی الکمال. و نتیجتاً قسمی را که اسمش استکماله درست میکنه. پس توجه کردید که این قسم دوم مشتمل شد بر دو تا فرد، یکی کن رجل من السری، یکی کن رجل من المنی، که این دو تا فرد رو یکی شو عرستو گفته بود، یکی دیگه مثال نزده بود. بله، اون مطلب عرستوی مطلب عام می بود، شامل هر دو می شد. مطلب عرستو مطلب عام بود، شامل هر دو می شد. احتیاج به این نبود که دو تا مثال بزن، همون یه مثال کافی بود، به خاطر اینکه ایشون مستعدی رو که داره به سمت کمال حرکت میکنه مطرح کرده. این اسمش گشت استکمال، چه اون مستعد اسم سلوک داشته باشه چه نداشته باشه، این دیگه برش مطرح نبوده، رضا دو تا مثال نزده. پس توجه شدیگه که از اقسامی که مستشکل گفت در تقسیم ارسطو داخل نیست، معلوم شد که داخل هست. این عبارت ابن سینا که شی اگر موجود باشد علا سلامته طبیعیه، یک، و عاقی برای استکمالش نباشد، دو، و خودش مستعد باشد، سه، حتما به سمت کمال می رود، این یک قاعده کلیست که خیلی هم مورد استفاده داره، که با سه شرط شی به سمت کمال می رود. اولا مستعد باشد، ثانیا سلامت طبیعی داشته باشد، یعنی مقتضیش فعال باشد، ثالثا مانعی سر راهش نباشد، به سمت کمال میره. با استفاده از همین قاعده ما در عالم برزخ معتقدیم که استکمال هست. ربطی به بحث ابن سینا نداریم که در مرد میکنه، حتی ابن سینا عالم برزخ قائل نیست، ولی ما به همین قاعده میگیم که شی در، یعنی انسان در عالم برزخ هم به کمال میرسه. اینطور نیست که استکمال مخصوص دنیا باشه، در عالم برزخ هم هست. بله، در آخرت ما استکمال قبول نداریم، ولی در عالم برزخ مدعی هستیم که استکمال هست، به همین بیان که این انسان وقتی وارد عالم برزخ میشه هنوز استعدادش باقی است، پس مستعده، سلامت طبیعی هم داره، استعداد کمال داره، سلامت طبیعی هم داره، مانعی هم وجود نداره، چون به تجرد که نرسیده، بنابراین استکمال براش هست. شریعت هم همینه میگه، میگه اگر در اینجا هدیه فرستادی برای میت هست، به میتت میرسه و او به کمال میرسه، یا اگر خودش در دنیا واقعیات صالحات گذاشته باشه و بعد که مرده باشه این واقعیات صالحات علت دوام و به طور تدریج به او استفاده میرسونه و او رو به کمال میرسونه. یا در یه جاهایی داریم که اگر شخص در عالم برزخ قرآن بخونه ترقی میکنه، بهش گفته میشه اقرا برکه، یعنی قرائت کن قرآن رو و تلقی کن. پس معلوم میشه در عالم برزخ هنوز راه استکمال بازه، که اینو خب صدر حال معتقد در شواهد رجولیه اعتقاد داره که در عالم برزخ انسان به شمار میرسه، از همین قاعده استفاده میکنه. همین قاعده مهمی که ابن سینا در اینجا گفته و خودش ازش استفاده نکرده، در عالم برزخ خودش ابن سینا از این قاعده استفاده نکرده. تکامل برزخی رو قبول داره، مثلا نه از ناحیه عالم برزخی. قول فارابی تقریبا که اتصال به بدنه فلک اینها رو میگه، خیلی هم مطلبش کامل نیست. اگه با عالم برزخ متقید میشد خیلی آبرومندتر از این ادعایی بود که داره. میگه که انسانهایی که کامل نشدن، به تجربه اولی نرسیدن، بعد از مفارقت از بدن ملحق میشن به بدنه فلک و در بدنه فلک به کمال میرسن. اعتقاد به استکمال بعد از مرگ برای بعضیات داره، اونطور نه از طریق عالم برزخ، بلکه از طریق دیگری که اتصال به بدنه فلکه، که خواجه هم با این که شرط کرده در اشارات که من چیزی بر علیه مصنف نگم نمیگم، اینجا که رسیده تحمل نکرده، گفته ولی فی هذه الموازه نظرون یا انظارون، خلاصه چندین اشکال دارن در این موازه. ایشون قبول نکرد، البته انظارشون نگفته، چون قول داده که چیزی بر علیه مصنف در این کتاب نگه، نظر نظرشون نگفته، ولی فقط اشاره کرده که این مطلب رو قبول نکرد. این اشکال شما بر مشا اصلا وارد نمیشه، چون مشا مرگ رو رسیدن به کمال نمیدونند. مشا معتقده که مرگ بر اثر اختلال بدن به وجود میاد، نفس بله؟ خب بله، فلسفه ملصد به اینطوری که میگه نفس باید به کمال برسه، به کمال لایق برسه تا از بدن جدا بشه، اما تصریح داره به این که کمال لایقی که با این بدن میتواند برسد، یه کمالات لایق دیگر هست که با بدن برزخی میتونه برسه. این بدن دیگه به دردش نمیخوره، او رها میکنه این بدن رو. صدرا میگه نفس وقتی به کمال لایق دنیایی رسید، بدن دنیایی رو رها میکنه، چون دیگه احتیاج نداره، منافعت نداره با این که در عالم دیگر دوباره کمال دیگر رو کسب کنه. چون میدونید که ما سه تا وجود داریم، وجود دنیایی داریم، وجود برزخی و وجود اخروی، یا به فرمان سه تا حیات داریم. این حیات ها وقتی مدتشون تموم شد از بین میرن. مدت حیات اخروی دائمی است، ولی مدت حیات دنیایی و برزخی محدوده، وقتی تموم شد این حیات از ما گرفته میشه. علتش هم اینه که دیگه ما در به قول صدر البته به برزخ ایشون که ما دیگه در این دنیا کاری نداریم، هر کاری میخواستیم انجام بدیم انجام دادیم، مقدار کمال لایق ما همینه. حالا چه کامل شدن در بعد ملکی، چه کامل شدن در بعد شیطانی یا سبایی یا بهیمی، ایشون میگه بالاخره به کمال میرسی هر جور کمالی باشه. انسان لازم نیست همیشه انسان باشه، انسان یه وقت سبا میشه در سباییت به کمال میرسه، بالاخره اون کمال دنیایی کسب شد. وقتی کمال دنیایی کسب شد نفس جدا میشه. پس بر عالم برزخ هم میتونیم ما تکامل رو قائل بشیم، اونتا تکامل مربوط به اون عالم. اون بله، اون مرگ هایی که اتفاقی واقع میشه، مرگ های احترامی نه؟ بنابر نظر صدرا نه، بنابر نظر صدرا وقتی نفس به کمال لایقش رسید جدا میشه از بدن و چیزی درش باقی نمونده دیگه. کمال لایق او این همین حده، چون هر انسانی رو نسبت به خودش باید ملاحظه کرد، ممکنه این کمال لایقش خیلی کمتر از کمال لایق دیگران باشه. این اگر هم بماند مثل میوه یا رسیده ایست که به درخت میمونه و میگنده، این باید بره، یه بمونه چیزی کس نمی کنه جز فراوی خودش. این چیزی برای استفاده برش نیست. البته این توضیح صدره هست، ولی نیست که توضیح پذیرفته باشه.
جوهری
که درست خواهی
تبدیل میکنه
در حقیقت توی مسئله
حرکت جوهری
تبدیل میکنه. بله، دیگه حرکت استشمالی نفس. خب اشکال مستشکل رو دو مرتبه تشار میکنن، چون ما اون دو فرضی رو که ارسطو گفته بود در کرنشه منشه هر دو فرض رو ترک کردیم و بیان کردیم که کلام ارسطو موضعش کجاست و اقسامی که فرض میکنه چیست. حالا چون میخواییم نتیجه گیری بکنیم، ناچاریم که دو مرتبه کلام مستشکل رو ذکر بکنیم به اضافه آنچه که خودمون گفتیم. کون و شیء من الشیء سه صورت، دو صورتی دارد که ارسطو گفت، سه صورتی هم دارد که ارسطو نگفت، یا بفرمایید چهار صورت که ارسطو نگفت. صورتی که ارسطو گفت مثالش کون الماء من الهوا و کون الرجل من السری، این دوتا رو ارسطو گفت و ما هم در تبیینی که کردیم این دوتا رو آوردیم. مستشکل هم قبول داشت که ارسطو این دوتا رو گفته، در این دوتا اشکالی نبود. اما یک قسم دیگر هست که ارسطو نگفته بود، کون الرجل من المنی، اینو ارسطو نگفته بود، مستشکل این اشکال کرد. ما اینو جواب دادیم که این در کون الرجل من السری مندرج میشه، قسم جدایی نیست، بنابراین اینطور نیست که ارسطو ترکش کرده باشه. ارسطو گفته منتها در ضمن اون قسم استشمال. بعد سه قسم دیگه باقی میمونه، یکی این که کون عالمه من الجاهل، یکی کون و سریره من الخشب، یکی هم به فعلیت رسیدن قوه رویه. این سه قسم ایشون میگه که این سه قسم دیگر هیچ کدوم در کلام ارسطو مندرج نیستن. ارسطو نظر دارد به کون ذاتی نه به کون عرضی، اینو در جلسه قبل گفتم، و در کون ذاتی همین دو قسم که گفتیم وجود داره، یعنی استحاله و استشمال، نه بیشتر. در مثل کون العالم من الجاهل کون عرضیه، اصلا مورد بحثه ارسطو نیست. در کون و سریر من الخشب کون صناعیه، اونم مورد بحث ارسطو نیست. در مثل انتقال نفس از قوه خطا به فعلیت خطا یا از قوه رذیله به فعلیت رذیله، این هم استکمال نیست و در اینجا یک کون ذاتی تحقق پیدا نمی کنه، کون طبیعی محقق نمی شه، انحرافی داره رخ می ده، نه کون طبیعی باشه. پس اینم مورد بحث ارسطو نیست، اینم باید خارج بشه. بنابراین ظاهر شد که در موضع بحث ارسطو بیش از دو قسم که یکی استحال است و یکی استکمال تصور نداره و ارسطو هم به این دو قسم اشاره کرده، پس چیزی رو که لازم است ذکر کنه ترک نکرده، هر چی رو که لازم از ذکر کنه ذکر کرد. بعد دو مرتبه ابن سینا تذکر میده که توجه داشته باشید که موضع بحث ما جاییست که عنصر جز باشد، هم جز باشد بالقیاس الی المرکب، هم جز باشد بالقیاس الی ذاته، و به تعبیر دیگه هم جز باشد در متکون المن، هم جز باشد در کائن. دو مرتبه این مرتبه تذکر میده تا معلوم بشه که اون اقسامی که ارسطو ذکر نکرده باید ذکر نشوند، باید خارج بمانند. فقط ظهر اذن، یعنی با توضیحاتی که گفتیم، ظهر ان جمیع اصناف کون الجوهر، اصناف کون الجوهر، کون تکون، ارسطو هم داره در همین اصناف کون جوهر بحث میکنه که جوهری که متکبر میشه چند صنف داره. معلوم شد که اصناف کون جوهر داخلون تحت احد حاضر قسم حاضر قسمین. حالا اون چیزی وسط که من جا انداختم بموند، فقط ظهر ازل ان جمیع اصناف کون جوهر داخلون تحت احد القسمین، یعنی استحاله و استشمال ضرورتن. کون جوهر یکی از این دو قسمه، تکبون جوهر یا به نحو استحاله است یا به نحو استشماله. اما کدام کون جوهر؟ الذی به حسب هذا نظر، این الذی به حسب هذا نظر که ابن سینا اضافه کرده، اشاره اجمالی است به تمام اون مقدمه که در جلسه قبل خوندیم و در جلسه قبل از قبل در جلسه سابق اسبق خوندیم، اشاره به اون مقدمه داره. هذا النظر رو دو جور معنی میکنه، یکی النظر فی کون نوع الجوهر او کماله طبیعی، این هم عبارتی بود که خود ابن سینا بود که نظر در کون نوع جوهر است یا در کون کمال طبیعی جوهر. نوع جوهر، کون نوع جوهر همون استحاله بود، کون کمال طبیعی همون استشمار بود. این یک تعبیر. تعبیر دیگه این که به حسب هذا نظر، یعنی نظر علل کون ذاتی للعنسی، این هم تعبیر دیگه. به حسب همون نظری که ما در مقدمه بحث کردیم، اگر به حسب اون نظر بخواهید اصناف کون جوهر رو بیابید، بیش از این دو قسمی که ارسطو گفته ندارید، یا استحاله یا استشمار. پس فقط ظاهره که اصناف تکبون جوهر به حسب اون لحاظی که ارسطو داره، به حسب بحثی که ارسطو داره، داخل تحت احد هذین القسمین، یا استحاله است یا استشماره. یعنی هر جا که شما تکبون شخص جوهری رو پیدا کنید، در یکی از این دو نوع داخله، داخل تحت احد هذین القسمین، چون هذین القسمین رو نوع حساب میکنه، نوع استحاله نوع استشمار. هر فردی از تکبون جوهر رو که شما بیابید، یا داخل در تحت این نوع یا داخل در تحت اون نوع. و کذالک، یعنی و کذالک ذهب، داره دو مرتبه اشاره میکنه به همون مقدمه‌ای که قبلا خوندیم. و کذالک جمیع و اصناف ما هو و کون و شیء عن شیءن، که مورد بحث ما هم همین بود دیگه، ما بحث داشتیم در اصناف ما هو و کون و شیء عن شیءن. تمام اصناف ما هو و کون و شیء عن شیءن یکون و ذالک القابل، ذالک القابل یعنی عنصر، اون عنصر اصل، یکون و فی کلیهما، کلیهما یعنی چه قسم استحاله چه قسم استکمال، یکون و جزء ذاتی هم، جزء ذاتی هم معنا کردیم، جزئی که جزئیت ذاتیش باشه. دو مرتبه باز به عبارت تتمه عبارت بیانش میکنیم. جزء ذاتی یعنی چی؟ یعنی به اعتبار هیفی نفسه و به اعتبار هی بلقیاس المرکب. این به اعتبار هیفی نفسه و به اعتبار هی بلقیاس المرکب کنهو بیان برای جزء ذاتی هنه، یعنی چه خودشو ملاحظه کنیم میبینی جزئه، چه بلقیاس المرکب ملاحظه کنیم میبینی جزئه، در حالی که در ابیاس عنصر رو که جسمه خودشو ملاحظه کنی جز نیست، بلقیاس الابیاس که مرکب است ملاحظه کنی جز هست. پس مثل ابیاس داخل بحث ما نیست، چون عنصرش مطلقا جز نیست، بلکه فی بعض الاعتبارات جزه. اما مثل آب ملاحظه کنی، مثل صبی و رجل ملاحظه کنی، داخل در بحث ما هست. چرا؟ چون عنصرش مطلقا جزه، چه به اعتبار هی فی نفسه، چه به اعتبار هی در قیاس المرکب. این همون تأکید حرفای گذشته است. خب ما هنوز از جواب این سائل فارغ نشدیم، اما یه اشکالی رو میخوام مطرح بکنیم، اون اشکال رو جواب بدیم، دو مرتبه به جواب سائل برمیگردیم. الان به صورت یه جمله معترضه یه اشکال و جوابی رو طرح میکنیم. اشکال اینه که شما گفتید مستعد شما گفتید مستعد اگر سلامت طبیعی رو داشته باشد و اگر مانعی سر راهش نباشد به سمت کمال حرکت میکنه، و این رو اسمش رو گذاشتید استشمار. ما میگیم که استشمار شرایطی دارد، یکی از دو تا شرط داره که این دو تا شرط رو ارسطو نگفته، و اگر این دو شرط نباشد استشمار حاصل نمیشه. شرط اول این که معین باید وجود داشته باشه، شرط دوم این که مانعی نباشد. مثلا فرض کنید که گندم اگر بخواد استشمار پیدا کنه، یک شرطش اینه که معین داشته باشه، نور خورشید بتابه، نور خورشید معین اوست. شرط دیگر اینه که مانع نداشته باشه، مثلا گرفتار آفت نشه، حالا چه آفت داخلی که درون خود گندم هست یا آفت خارجی مثلا ملخی چیزی بیاد. این دو تا شرط برای استشمال ما داریم. یا مثلا فرض کنید که وقتی انسانی بخواد به کمال بدنی برسه، شرطش اینه که هم معین وجود داشته باشه که غذاهای مناسب استفاده کنه، هم باید مانعی وجود نداشته باشه، این مرضی که این بدن رو پژمرده میکنه وجود نداشته باشه، تا این مستعد به سمت کمال حرکت کند. پس کافی نیست که شی مستعد باشد برای حرکت به سمت کمال، کافی نیست که شی مستعد باشد، بلکه لازم است علاوه بر مستعد بودن که هم معین داشته باشد هم مانع نداشته باشد. این مستشیر میشه. ابن سینا میگه که ارسطو نمیخواد بگه مستعد حرکت میکنه، ارسطو میگه مستعد میتواند حرکت کند، نه حرکت میکند. منظورش این نیستش که حرکت میکنه، میگه مستعد در طریق سلوکه، مستعد در طریق سلوکه. اگر معین رسید مانع مفقود شد، این مستعدی که در طریق سلوکه میشود سالک، یعنی سالک بالفعل و مستکمل بالفعل. پس ارسطو نمیخواد استکمال بالفعل رو مطرح کنه که شما بگید این شرایط رو دارد و ارسطو این شرایط رو نگفته، بلکه اون میخواد توانایی بر استکمال رو مطرح کنه، و شیء اگر مستعد باشه توانایی بر استکمال داره، دیگه احتیاج به این دسته شرط نیست که مانعی وجود نداشته باشه معینی هم موجود باشه. بله اگر بخواد سلوک بالفعل پیدا کنه این دو شرط لازم داره، و ارسطو بحثش در سلوک بالفعل نیست، بحثش مطلقه، چه سلوک باشد و چه توانایی سلوک باشد، هر دو رو ارسطو داره میگه. پس این اشکال برای شما وارد نیست. ولیس لقائل ان یقول، که جایز است که قوه طبیعی حرکت نکند الی کمالها. آخه ارسطو میگفت قوه طبیعی به سمت کمالش حرکت میکنه، این معترض میگه ممکنه قوه طبیعی به سمت کمالش حرکت نکنه به یکی از دو جهت، یا به خاطر نداشتن معین یا به خاطر داشتن مانع. پس حتما باید شرط کنید که معین باشد و مانع نباشد. بله جایز است که قوه طبیعی حرکت نکند به کمالش لعواز معین، یعنی نایاب شدن معین، نبود معین من خارج، او عائق مانع، یا لعائق مانع، یعنی به خاطر بودن عائقی که مانع باشد. خود عائق و معنی مانع، خود عائق و معنی مانع. خب پس ممکن است قوهی حرکت نکند به سمت کمالش چون معین ندارد یا چون مانع دارد. پس برای حرکت به سمت کمال که همون استکمال است، باید ارسطو تو قید رو می آورد، یکی این که مختزین، یکی این که معین موجود باشد، دوباره این که مانع نباشد، و این دو قید نهی برده. پس برش اشکال بانده. مثال اول که اگر مانعی، که اگر معینی نباشد استکمالی نیست، فقدان ذوق شمس است در حبوب و بذور. حبوب یعنی حبها، بذور یعنی بذرها، یعنی مثل گندم و مثلا بذرهای دیگر، اینها اگر نور شمس نباشه معینی ندارند و به کمال نمیرسند، در خاک میپوسند. مثال دوم که عائق مانعی در خارج باشد و نگذارد که شی به کمالش برسه، امراض مزمن است. مزمن یعنی پژمرده کننده. امراضی که پژمرده کننده هستن اینا مانعند و اگر وجود داشته باشن شیء قوه طبیعی به سمت کمالش حرکت نمی کنند. این اشکال. جواب ان ذلک این است که کلام معلم اول در شیء نیست که دارد حرکت می کند بالفعل. بله، اگر که بحثش در شیء متحرک بالفعل بود، باید بود این دو شرط رو بیاره، یکی این که معین موجود باشه، دیگر این که مانع مفقود باشه. اگر بحث ایشون در متحرک بالفعل بود، ناچار بود اینو بیاره. اما در بحث ایشون در متحرک بالفعل نیست، بل فلذی، یعنی در متحرکی است که لو لم یکن عائق لطبیعتهی و کانت الاسباب و طبیعیت المعازدت و به طبع لطبیعتهی موجودتن کان متحرکن الالکمال و کان فی طریق سلوک. همینطور که خوندم که دو تا شرط رو برای لو میاره، بعد کانه میشه جواب. لو لم یکن عائق لطبیعتهی، شرط شرط اول، و کانت الاسباب و طبیعت المعادلت و به طبیل طبیعتی موجودتن، شرط دوم، کان متحرکن و کمال، جواب لو. این موجودتن هم خبر کانته، بلکه بحث ایشون در چیزیست که در موجودیست که، یا در مستعدیست که، به جای الاتی مستعد بذاریم بهتره، در مستعدیست که اگر عائقی برای طبیعتش نباشد، یعنی شرط دومی رو که این معترض گفت داشته باشد، و کانت الاسباب و طبیعیه که طبعا معازد و کمک طبیعت این مستعدند موجود باشد. اسباب معازد و اسبابی که معینند برای طبیعت این مستعد موجود باشند، در چیزی در مستعدی بحث میکنه که اگر این دو شرط وجود گرفت کان متحرکن الالکمال و کان فی طریق سلوک. پس بحث میکنه در اسم مستکملی که توانایی استکمال دارد، که اگر کنار این تواناییش معین موجود شد، مانع مفقود شد، این توانایی تبدیل میشه به فعلیت، توانایی استکمال یا توانایی سلوک تبدیل میشه به فعلیت. پس بحث ارسطو در مستکمل بالفعل نیست، بحثش در مستعدیست که میتواند کامل شود به شرطی که شرایط فراهم شود. بنابراین اشکال شما برای ارسطو وارد نیست. ارسطو داره مستعدی رو مطرح میکنه که بتواند به کمال برسه. این دیگه مشروط به وجود معین و نبود مانع نیست، مگر اینکه استکمال بالفعل رو شروع کنه، اون وقت مشروط به اینه که معین داشته باشه و مانع سر راهش نباشه.
خود این توانایی مشروط به معین و مانع هست، مثلا به جوری بگیم این توانایی یکی از اجزایش هم معین و مانع هست، چجوری ما توانایی رو تصور بکنیم بدون معین و مانع. بعد میگیم مثلا گندم توانایی داره که خوشه گندم بشه، منتها معین و مانع رو در اون توانایش لحاظ نمی کنیم.
نه، توانایی یعنی
علت فاعلی رو که معین باشه جدا میکنیم. اگه میشه بدون علت فاعلی شی
معین علت فاعلی نیست، معین علت فاعلی نیست. مثلا نور خورشیده، نور خورشید علت فاعلی نیست دیگه. علت فاعلی اون موجود عقلی است که این گندم رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، اون علت فاعلی است. علت فاعلی این چیز نیست، این نور خورشید نیست، نور خورشید معینه. ببینید بحث ما در اینه که شیء که مستعده، یعنی خودش به لحاظ ذاتش توانایی داره، توانایی داره، ولی این چه این تواناییش میتونه ظاهر کنه؟ مثلا در صورتی که شرایط فراهم بشه، ولی توانایی داشتن مال ذاتشه. پس در توانایی داشتن ما شرطی نمی کنیم جز این که ذاتش این چنین باشه. مثل گندم مثلا، یا فرض کنیم نطفه. گندم که بذره و نطفه که مربوط به حیوانه، هر دو اینا آماده هستن که اون یکی بشه نبات، این یکی بشه حیوان. پس اصل استعداد در ذاتشون نهفته است. اما که این استعداد ظهور میدن در صورتی شرایط فراهم بشه، یعنی معین بیاد مانع هم مفقود بشه. پس آمدن معین و رفتن و نبود مانع مربوطند به ظهور این استعداد، نه مربوطند به خود استعداد. اینها خارج از مستعدند. خود مستعد بدون توجه به مانع، بدون توجه به معین مستعد هست. چه معین باشد چه نباشد، چه مانع باشد چه نباشد، این مستعد مستعده و میتواند به اون قسم استکمالی که گفتیم دست پیدا کنه. این مستعد. اما اگر بخواد شروع کنه به سلوک، اگر بخواد شروع کنه به حرکت و به سمت کمال بره، اون قسم استشمار رو به دست بیاره، باید این معین باشد و اون مانع هم نباشد. فقط زهره، فقط زهر دیگه نتیجه گیری از مباحث گذشته است که لازم نیست من توضیح رو بگم. میخواد بگه اون سه قسم دیگری که عبارت هست از کون و سریره من الخشب و کون العالمه من الجاهل و انتقال النفس الى الخطاء بالفعل یا الى الرذیلة بالفعل، این سه قسم در کلام ارسطو ذکر نشده و نباید هم ذکر شود. اون چه که باید در کلام ارسطو ذکر بشه همون دو قسمیست که ذکر کرده. میخواد همینو بگه، میگه با بیانات ما این مطلب روشن شد که توضیح دادیم که تو روشن شد. فقط زهر ایزن از جبن بعد از اینکه این اشکال تموم میشه دو مرتبه برمیگرده به اصل است. فقط زهر ایزن که سائر اقسام، سائر اقسام همون سه قسمی هستن که ما اخراجشون کردیم. یکی تشکل و اشکال صناعیه، یکی انتقال از جهل الى العلم، یکی هم انتقال نفس از خطای القوه به خطای بالفعل. این سایر اقسام غیر مقصودت فی هذا البحث. هذا البحث یعنی بحث تناهی علل. در بحث تناهی علل که ما الان داریم مطرح میکنیم، این سه قسم داخل بحث نیستن اصلا. لذا ما به این که اینها علل مادیشون و عنصریشون متناهیست یا نمتناهی اصلا نمیپردازیم. الا القسم المذکور، سایر اقسام مقصود در این بحث نیستن مگر همون قسمی که ذکر شد. این استثناء موقته، یعنی اصلا در مستثنای داخل نبوده که بخواد خارج بشه، در سایر اقسام داخل نبوده. سایر اقسام یعنی اون سه قسم دیگه مقصود نیستن الا قسم مذکور، یعنی اون دو قسم. اون دو قسم اصلا داخل در این سه قسم نبودن. استثناء میشه استثناء موقته، استثناء موقته مشکل نداره. قسم مذکور، قسم مذکور چه قسمی بود؟ قسمی بود که عنصرش عنصر مبادی جوهر و ماهو و جوهران باشد، بگه بیان عنصرش جز باشد هم در کائن هم در متکبرونه، عنصرش جز باشد للکون ذاتی نه للکون الارضی، عنصرش جز باشد هم بالقیاس الازاتی هم بالقیاس الارمرکت. به انواع مختلف بیان کردیم که قسم مذکور چیه. وقت این قسم مذکور تقسیم شد به دو قسم، یکی استحاله یکی استشمار. پس اون چه که مقصود بحث است قسم مذکور است که منقسم می شود به دو قسم، یعنی به استشمار و استحاله. بله این هم می شه گفت، اگه اینطور بگیم استثنا دیگه متصل می شه. سایر اقسام یعنی اون چهار قسم. سایر اقسام به تعبیری که الان شما میفرمایید، من سایر اقسام عبارت کردم از سه قسم. سایر اقسام رو میشه عبارت بگیرید از چهار قسم که همون سه قسمی که عرض کردم به اضافه کن رجل من المنی. سایر اقسام مقصود نیستن مگر قسم مذکور، یعنی قسم کن رجل من المنی که یکی از اون چهار قسمه. در بین اون چهار قسمی که به ظاهر ارسطو متعرض نشد هیچ کدام مقصود نیستن جز قسم چهارم. این هم معنی خوبیه که شما می فرمایید.
چهارم
مقصود چی هست؟ مقصود ارسطو هست و در بحثم داخلی و گفته هم منتها اسم صریح نبوده ازش. قسم کون الرجل من المنی رو ارسطو گفته، منتها در ذهن کون الرجل من السری گفته، به صراحت ذکرش نکرده. پس بین این سایر اقسام، یعنی غیر از این دو تایی که ارسطو به صراحت ذکر کرده، چهار قسم دیگه که باقی میمونه غیر مقصودن مگر قسم مذکور، یعنی مگر فقط همون یک قسمی که کون الرجل من المریض که اون هم مقصود به بحثه و گفتیم داخل در تعریف ارسطو هست. بنابراین که من گفتم سایر اقسام رو عبارت گرفتیم از سه قسم، الا القسم المذکور رو عبارت گرفتیم از قسم استکمال و استحاله و خصتصان شد منقطع. بنابراین که شما میفرمایید سایر اقسام میشود چهار قسم، قسم الا القسم المذکور میشه یکی از اون چهار قسم که در تعریف ارسطو هست و ارسطو بهش تصریح نشده. هر دوش درسته، ولی ظاهراً اونجوری که هم مولا اولیا فهمیده هم سید احمد فهمیده، اون سایر اقسام سه قسمه و الا القسم المذکور اون دو قسمه و استثنا منقطعه. اما اونی که شما این فهمید غلط نیست، درست هم هست. اگرچه ترجیح با محشینه که سایر اقسام رو اون سه قسم فهمیدن و الا القسم المذکور رو اون دو قسم فهمیدن، چون مصنف میخواد نتیجه کلی بگیره از تمام بحث که چی داخل هست چی خارج. اونی که شما میفرمایید نتیجه کلی نیست، دو قسم رو اصلا ندیده گرفته، از در چهار قسم دیگه داره بحث میکنه. اصلا حرف شما درسته، منتها این راجحه. علم خصوص با عبارت بعدی، بل هازل حکم غیر صحیح فی سایر الاقسام، سایر اقسام رو اینجا فقط همون ستا گرفته. هازل حکم غیر صحیح فی سایر الاقسام، سایر اقسام فقط همون ستا. بنابراین کلام و ماشین از چند جهت ترجیح پیدا میکنه. قسم مذکور رو توضیح دادن، یعنی بیان کردن که با چند تا عبارت، و اون وقت گفتم که تقسیم می شود به استکمال و به استحاله. مرحوم سید احمد توضیح جالبی داره، اونم بخونم بد نیست. قسم مذکور میگه و هو ما یتحرک المستعد لقبول شیء یتحرک الی ذلک، مستعد لقبول شیء حرکت میکند الی ذلک، مستعد لقبول الماء که هواست یتحرک الی الماء، مستعد لقبول رجل که سویست یتحرک الی رجل، مستعد لقبول سبابت او رجلیت که منیست یتحرک الی سوی رجل. توجه شدید، این یه عبارت کوتاهیست که هر سر شامل میشه. ما یتحرک المستعد لقبول شیء الی ذلک. حالا یتحرک بالفعل اینم داره، کلام سید احمد این داره، بالفعل در صورتی که معین وجود داشته باشه و مانع هم مفقود باشه، او بالقوه در صورتی که یا معین نباشه یا مانع باشه. این کلام بسیار کلام جالبیه، خیلی کوتاست، اما با همین کوتاهی همه مطالب رو تو همین چند جمله کوتاه جمع کرده که هوه یعنی قسم مذکور ما یتحرک المستعد لقبول شیء یتحرک الی ذلک، الی ذلک یعنی به قسم مذکور، مستعد به این قسم مذکور حرکت میکنه. قسم مذکور عبارت است از استحاله و استشمال، و متحرکم و مستعدم عبارت است از هوا و سبی و منی. وقتی یا بالفعل حرکت میکند اگر معین باشد و مانع نباشد، یا بالقوه حرکت میکند اگر معین نباشد یا مانع باشد، که این با قید بالفعل و بالقوه نظر به جواب این اشکال لقائل من یقول هم داره، لیس لقائل من یقول هم داره. خب بل هذا الحکم غیر صحیح، یه مطلب دیگری است. ابن سینا گفت این اقسامی که سایر اقسام اصلا داخل در بحث ارسطو نیستن. حالا علاوه بر این میگه که داخل در بحث نیستن، حکمی که ارسطو کرده یعنی تناهی علل در اینها اجرا نمیشه. پس اولا داخل در بحث نیستن، ثانیا حکم اصلا موضوع بحث داخل در موضوع بحث نیستن، ثانیا حکمی رو که بر موضوع بحث ما مترتب میکنیم در اینجا نمیتونیم مترتب کنیم. از دو جهت ارسطو نباید این رو ذکر بکنه، این اقسام رو ذکر بکنه. یکی از جهت این که این اقسام داخل در بحث ارسطو نیستن، داخل در موضوع بحث نیستن، و دوم این که حکمی رو که ارسطو در این بحث تعقیب میکنه، این حکم نمیتونه بر این اقسام مترتب کنه. حکم عبارت است از تناهی عنصر و تناهی ماده، تناهی علل. اینو نمیتونه در اینجا پیاده کنه، زیرا که ما در این سایر اقسام میابیم که عنصر میتواند تا بی نهایت تکرار شود. به این بیان، چوبی رو عنصر قرار میدیم، باش تخت میسازیم، تخت که درست شد، این تخت عنصر قرار میدیم، باش چیز دیگه میسازیم، دوباره اون یه چیزی دیگر عنصر قرار میدیم، باشه که دیگه میسازیم. مثلا در این ترکیبات صنایع خب میتونید تا جایی که توانایی دارید هی صورت جدیدی روی اون شیء قدیمی که درست میشه بیارید، که اون شیء قدیم میشود عنصر بر این صورت جدید. دو مرتبه این صورت جدید گرفتید، یه شیء جدیدی درست میشه، این میشه عنصر برای صورت بعدی. باشه، بعد می فرمان که در عالم هم همینطوره. این در صنایع، در ترکیبات صنایع توجه شدید که لازم نیست که علل متناهی بشن. در ترکیبات صنایع توجه شدید که علل لازم نیست متناهی بشن، بلکه میتونن نامتناهی باشن. در اون کون العالم من الجاهل هم همینطور، لازم نیستش که علل متناهی باشن، بلکه میتونن نامتناهی باشن. به این صورت که نفس صورت علمیه رو میگیره، یک صورت علمیه رو میگیره، با گرفتن این صورت از جاهل بودن نسبت به این صورت در میاد، میشه عالم. دو مرتبه حالا که شد عالم، همین نفس که ماده شد، همین نفس که عنصر شد برای صورت علمیه، حالا خودش با صورت علمیه عنصر می شود برای صورت علمیه دیگر، چون از این صورت علمیه میتونه یه مسئول دیگر رو کشف کنه، عنصر میشه برای صورت علمیه دیگر. صورت علمیه دیگری که گرفت، دو مرتبه باز این نفس با دو تا صورت علمیه قدیم باز عنصر می شود برای صورت علمیه جدید و هکذا. تحولاتی که نفس در علم پیدا می کند این چنین است که نفسی که عالم شده متحول می شود و به صورت دیگر عالم می شود. به این ترتیب توجه میکنید که عناصر همینطور ادامه پیدا میکنن تا لاعلانهایه. بعد ابن سینا یه چیزی را اضافه میکنه، میگه در تمام استحالات کیفیه این قانون ما داریم. در تمام استحالات کیفیه شما یک جسمی رو در یک کیفیتی متحول میکنید، یک کیفیت جدید پیدا میکنه، دو مرتبه میتونید همین جسم با کیفیت جدید متحولش کنید تا کیفیت سوم پیدا کنه، باز متحولش کنید تا کیفیت چهارم پیدا کنه. هر جسمی با کیفیتی که میگیرد میشود عنصر برای اون کیفیت بعدی. در اینجا عنصر نامتناهی. چرا؟ چون در اینجا عنصر شما عنصر شده در کون عرضی. دقت میکرد میکنه عنصر شما در اینجا عنصر شده در کون عرضی، مثل ابیضه. همونطور که جسم بیاض رو میگیرد ابیض میشود، جسم این کیفیت رو میگیرد، مکیف به این کیفیت میشود، بعدن که مکیف به این کیفیت شد عنصر میشه برای بعدی. پس توجه میکنید که جسم شما جز نیست مطلقا، بلکه جز است به قیاس علل مرکب، یعنی جز است برای مکیف، مطلقا جز نیست، درست مثل عبیض میشه، یعنی کون عرضی میشه. پس این قسمم که کون عرضیست توجه میکنید که میتواند دارای عناصر بی نهایت باشه، دارای علل مادی بی نهایت باشه. پس در سه جاییشون سه مثال زد برای اونجایی که عنصر میتواند بی نهایت باشد. در سایر اقسامی که ارسطو در بحثش داخل نکرده، ما حکم تناهی علل رو نداریم، حکم وجوب تناهی علل رو نداریم. بلکه احتمال تناهی علل هست و احتمال عدم تناهی علل هر دوش هست. بنابراین نه تنها این اقسام چون از موضوع بحث ارسطو خارج بودن طرحشون نکرد، بلکه حکمی رو هم که ارسطو در صدد اثبات بود نداشتن، به این جهت هم باز خارج می شدن. به دو جهت باید از بحث ارسطو خارج می شدن، یکی در موضوع بحثش نبودن، یکی محکوم به اون حکمی که ایشون می خواستش بکنه نبودن. حالا داریم جواب میده و هم هر اشکال جوابی همینه. نه شما اتفاقا در همون موقع این اشکالاتی چی داریم چی جواب دار گفتم وقتی به جوابش رسیم و خواهید کنیم اشکالات چی بود چی خوندیم همینطور هم شد. بل حاضر حکم، بل حاضر حکم غیر صحیح، حاضر حکم یعنی وجود تناهی علل، غیر صحیح این فی سایر الاقسام، در سایر الاقسام اصلا صحیح نیست. فانه یجوز فی غیر کون الجوهر، در غیر کون الجوهر، کون الجوهر همون دو قسمی بود که ارسطو گفت، در غیر کون الجوهر بلکه در کون الجوهر، در کون جوهر سنائی یا در کون جوهر به ما و موضوع اون، در او ما جایز است که عناصر رو تا بی نهایت ادامه بدیم. فانه یجوز در غیر کون جوهر اذا فرضنا موضوعا مبتدعا، موضوعا مفعول اول فرضناست، مبتدعا مفعول دوم فرضناست، ان لا یزال فاعل یجوزه، یجوزو در غیر کون جوهر اگر ما فرض کردیم موضوعی رو مبتدا، مبتدا یعنی عنصر، یعنی اولین عنصر، اگر فرض کردیم موضوعی رو یعنی عنصری رو مبدا فرض کردیم، مبتدا یعنی مبدا فرض کردیم، جایز است که لا یزال یکتسبو این موضوع استعدادن بعد استعدادن، همین موضوع واحد لایزال کسب کند استعدادی رو بعد استعدادی، استعداد لامور عربیه، استعداد پیدا کند برای بیاض، دوباره استعداد پیدا کند برای چیزی دیگه، استعداد پیدا کند برای صورت تختی، استعداد پیدا کند دوباره برای صورت دیگه و هاکذا، من غیر امیتنها، بدون تنهایی. مثال میزنه، سه تا مثال میزنه. مثال اول، کل خشب فإنک کلما شکلته به شکل، هر وقت تو این خشب رو به شکلی درآوردی، صورتی بهش دادی، یه مرکب عرضی به نام، یه مرکب صناعی به نام تخت درست کردی، استعد بذلک لامر، یعنی با گرفتن این صورت استعداد پیدا میکنه برای یه امر دیگر، برای یه صورت دیگر. وقت و اذا خرج استعداد رو الالفعل، وقتی استعدادش به سمت فعلیت رفت و اون صورت دوم رو قبول کرد، باز استعد الامر الاخر برای صورت سوم با هاشتا. این مثال اول. مثال دوم، و چه دالک نفس، و چه دالک نفس فی ادراک المقولات، این چنین است نفس در وقتی ادراک مقولات میکند که نفس میشود عنصر برای معقولی، بعد با گرفتن اون معقول مجموعا دوباره عنصر میشه برای معقول بعدی، با گرفتن معقول بعدی مجموعا عنصر میشه برای معقول سوم و هکذا. اینم مثال دوم. مثال سوم، و یشبه ان تکون الاستحالات الطبیعیه لا یمنع فیها هذا المعنی، هذا المعنی یعنی عدم تناهی، ممکن است در استحالات طبیعیه ما منع نکنیم عدم تناهی، یعنی اجازه بدیم تا بی نهایت برون این استحالات. استحالات دو قسمند، یکی استحالات طبیعی، یکی استحالات کیفی. استحالات طبیعی استحاله در صورته، استحاله کیفی استحاله در عرضه، یعنی در کیفیته. ابن سینا استحالات طبیعی رو تا بی نهایت اجازه نمیده، استحالات جوهری رو یا طبیعی رو اجازه نمیده تا بی نهایت برن، مگر به صورت دوری باشه که قبلا خوندیم، آب هوا بشه، دوباره هوا آب بشه، دوباره آب هوا بشه، همینطور. اون اجازه میده. ولی به صورت افقی جلو بره و دوری نباشه اجازه نمیداد. البته اون در بعضی چیزا اجازه داد، ولی این مطلب بود که در نوع اجازه نمیداد. در شخص اجازه میداد، در نوع اجازه نمیداد. پس استحالات طبیعی رو ایشون اجازه نمیده که تا بی نهایت برن. استحالات طبیعی یعنی همون استحالات جوهری. اما در اینجا میگه یشبه به نظر میرسد شبیه حق است که بگوییم استحالات طبیعیه لا یمنع در این استحالات هازن معنی علی عدم تناهی. خب این خلاف مذهب خودشه. نظام و هشین تماما سعی کردن که استحالات طبیعیه رو در اینجا برای استحالات کیفیه میگیرن. گفتن مرادهو به استحالات طبیعیه هل استحالات کیفیه، که در استحالات کیفیه ایشون اجازه عدم تناهی میده نه در استحالات طبیعیه. مشبه ها یعنی شبیه حق هست، یعنی گویا به نظر میرسد، همین رو معناش میکنه. نه یشبه ها تردید نیست، ایشون اون چه که به نظرش راجح میرسه میگه، چه به نظرش راجح میرسه یشبه ها میگه، یعنی شبیه حق هست، یعنی میشه امضاش کرد. علا حال ایشون اصالت طبیعه رو سفت و سخت اجازه نمیده. اصلا نمیشه گفت حالا میخواد خلاف نظر خود شرط بزنه حتی با یشبه. خلاف نظر خود رو باطل میدونه. اینجا میگه یشبه، یعنی به نظر میشه که اینطور باشه، نمیخواد خلاف نظر بگه. ناچار این اصالت طبیعه رو همونطور که محشین گفتن اصالت کیفیه میگه. خب میپردازیم به شبهه بعدی. تمام شد شبهه اول و شبهه دوم جواب داده شد. چرا کردم شبهه دوم رو ما ملحق میکنیم به شبهه اول و یه جواب از همه با هم میدیم که توجه کردید جواب از همه داده شد. میریم سراغ شبهه سوم. در اون تبیینی که ما داشتیم شبهه سوم به حساب میاد. شبهه
سوم
نه یه شبهه سوم کامل جواب میده. شبهه سوم من دوباره تکرار بکنم بعد جوابشو شروع کنم. شبهه سوم اینه که اگر ما یک مرکبی رو از عناصر پدید بیاریم، صور عنصریه فاسد نمی شوند، همونطور که گفتیم کامل می شوند، مخفی می شوند و صورت نباتی یا حیوانی روی این صور عنصریه پوشیده میشه و این صورت نباتی یا حیوانی آثارش رو ظاهر میکنه، آثار اون صورت عنصری مخفی میمونه. در چنین حالتی مستشکل گفت این استحاله نیست، چون چیزی از بین نرفت تا چیزی دیگر حادث شود، بلکه چیزی مخفی شد چیزی دیگر ظاهر شد. استکمال هم نیست، چون در استکمال رجوع کامل به ناقص و بازگشت کامل به ناقص رو اجازه نمیدیم. سبی رجل میشه اما رجل بر نمیگرده سبی بشه، در حالی که در اینجا عناصر مرکب میشوند دوباره از ترکیب بر میگردن به حالت بساطت، یعنی بازگشت دارند. در استکمال ما بازگشت نداریم، در اینجا بازگشت داریم. از اینجا میفهمیم که این موردی که الان داریم مثال میزنیم استکمال هم نیست، استحاله نیست، چون زوال و صورتن و حدوث و صورته نیست. استکمال نیست چون درش بازگشت وجود نداره. در هر استکمالی چون درش بازگشت وجود داره، در هر استکمالی بازگشت ممنوعه ولی در اینجا بازگشت مجازه، معلوم شه اینم استکمال نیست. خلاصه حرف مستشل این بود. حالا توضیح دادم یادتون افتاد انشاءالله. ابن سینا میخواد جواب بده. مستشکل گفت این رو ارسطو ذکر نکرد. چرا؟ چون این نداخل در استحاله میشه نه داخل در استکمال میشه. پس ارسطو ذکرش نکرده و اشکال بر ارسطو وارده که کلام جامع افراد و جامع اقسام نیست. جوابی که ابن سینا میده اینه که این چنین موجودی، این چنین موردی که شما مثال زدید، دو تا حیث داره. سه یک حیثش استحاله است، سه یک حیثش استکماله. پس داخل در هر دو قسمیست که ارسطو گفته، نه اینکه خارج از دو قسمشه. وقت حیثش رو بیان میکنه، حیثی که بیان میکنه اینه، میگه که عناصر رو وقتی شما ترکیب میکنید، یک کیفیت اصلی برای عناصر هست که عبارت از حرارت شدید مال آتش، برودت شدید مال حواس و هاشذا بقیه. بعد یه مزاجی درست میشه که این مزاج کیفیت متوسطه. درست صورت آتش از بین نمیره، صورت آب از بین نمیره، کامل میشه، مخفی میشه، از بین نمیره، ولی این کیفیت شدید از بین میره. به جاش مزاج که کیفیت متوسطه میاد. پس استحاله داره تحقق پیدا میکنه، استحاله یه کیفیت شدید به کیفیت متوسط، اینه استحاله است. این یه مطلب. مطلب دیگه، بعد از اینکه مزاج آمد، این مزاج به سمت کمال که صورت حیوانیت هست می رود و این ماده مرکب صورت حیوانی رو می گیرد. البته توجه داشته باشید منظور از مزاجی که در اینجا گفته میشه، در اون بخش اول مزاج که گفتن یعنی کیفیت متوسط، کیفیت شدید گرفته میشه، کیفیت متوسط که مزاجی میاد. مزاج به معنی مصطلحی خودش که کیفیت متوسطه، مزاج قبلا توضیح دادم، یعنی کیفیت متوسطه بین الحرارت و البروده، بین الرطوبت و الیبوسه، این میشه مزاج، مزاج به معنی مصطلح. در این بخش دوم که حس دوم که ابن سینا داره میگه، مزاج به معنی مصطلح گرفته نمیشه، میگه مزاج میتواند کامل شود و صورت حیوانی شود و صورت حیوانی بگیرد، در حالی که مزاج کیفیته. هیچ وقت کامل نمیشه صورت حیوانی بشه، صورت حیوانی جوهره. هیچ وقت عرض کامل نمیشه، جوهر میشه. منظورش از مزاج در اینجا ممتزجه، یعنی این ممزوج، این ممزوج که ماده ایست دارای فلان کیفیت، این میرود که صورت حیوانی بگیرد. پس مزاج در این عبارت مصنف دو جور معنا میشه، یک بار به معنی مصطلح، یک بار به معنی غیر مصطلح. این رو حواشی هم هشدار میدن که متوجه باشید. پس توجه میکنید که این عنصر مرکبی که پدید میاد، در این عنصر مرکب دو تا اتفاق میفته، یا به تعبیر دو تا حیث درست میشه. یکی این که کیفیت های شدید مبدل میشن به کیفیت متوسط و این نوع استحاله است. یکی این که این ممتزج با گرفتن مزاج، با گرفتن اون کیفیت متوسط، آماده میشود که حرکت کند به سمت گرفتن صورت حیوانی و بعد هم صورت حیوانی رو بگیره و کامل بشه و این هم نوعی استکماله. میبینید که این موردی که شما گفتید ارسطو ترکش کرده، این مورد به یک حیث داخل است در تحت استحاله و به حیث دیگه داخل است در تحت استکمال. بنابراین فرضی نیست، موردی نیست که ارسطو ترک کرده باشه، بلکه موردی که ارسطو گفته. این دفاع ابن سینا. حالا من دفاعشو میخونم. هم مولا اولیا اشکال کرده بر ابن سینا که دفاعت ناتمامه، هم مرحوم خونسایی، هر کدوم به جوری، هر کدوم به جوری، و هر دو حق رو باز تشکیل دادن. و هم مشروبت المذکوره فی کون الاشیاء من العناصر، کون تکبر، شبهه‌ای که ذکر شد در تکون اشیاء از عناصر، یعنی در تکون مرکبات از عناصر بسیطه که شبهه را عرض کردن، و شبهه‌ای که گفت انهو، یعنی این کون الاشیاء من العناصر، لیسه علی احد القسمین، نه با قسم استحاله داخل است، نه با قسم استکمال داخل است، این شبهه فحلها یظهر ایزن من ماقیل، از حرفای گذشته ما حلش روشن شد، و اون ماقیل یا اون حل این است، ان العنصر مفردن لیس مستعدا لقبول صور الحیوانی. عنصر مفردن یعنی بدون مزاج، عنصر تنها، یعنی اگر مزاج به زمینه نشود مستعد قبول صورت حیوانیت نیست. من که عنصر باید منتظر باشه، مزاج پیدا کنه و با زمینه شدن مزاج دوتایی بشن مستعد برای حیوانیت. پس عنصر مفردن یعنی به تنهایی لیسه مستعدن لقبول صور الحیوانیه و نباتیه، ولی یحصل له ذلک الاستعداد بالکیفیت التي یحتس فیه بالمزاج، بلکه حاصل می شود له یعنی برای عنصر ذلک الاستعداد یعنی استعداد حیوان شدن یا نبات شدن به سبب کیفیتی که در این عنصر از طریق مزاج حاصل می شود. مزاج در این یعنی امتزاج، مزاج در این یعنی امتزاج، کیفیت اون مزاج هاست اصطلاحیه. یحصل له ذلک الاصطلاح بل کیفی یعنی بل مزاج اصطلاحی، که یحصل در این عنصر بل مزاج یعنی بل امتزاج. این کیفیت یعنی مزاج اصطلاحی با امتزاج حاصل میشه و با آمدن این مزاج اصطلاحی یعنی با امتزاج و بعد آمدن این مزاج اصطلاحی این عنصر مستعد حیوان شدن میشه. ولمزاجو یهد صفیه لا محال استحالت ما فی امر طبیعی الله، و مزاج یعنی امتزاج، احداث میکند، یهد سو میخونیم، احداث میکند فیه در این عنصر لا محال استحالت ما را. استحالت ما یعنی چی کار میکنه؟ یعنی کیفیت شدید رو عوض میکنه، این خودش یعنی تحول و یعنی استحالت. البته تحول در امر مقوم نیست، مثل آب نیست، آب هوا رو در امر مقوم که صورت هواییست متحول میکنه، اما این تحولی که در اینجاست مزاج، مزاج اون عنصر رو در صورتش که امر مقوم متحول نمیکنه، در کیفیتش که امر مقوم نیست متحول میکنه. فرق با استحالهی که ارسطو گفته بود اینه، و این فرق مهمی نیست. ارسطو گفته بود که آتش وقتی که برودت وقتی به هوا وارد میشه هوا رو در صورتش یعنی در مقومش متحول میکنه. الان ما میگیم امتزاج وقتی بر عنصر وارد میشه عنصر رو نه در صورتش بلکه در کیفیتش متحول میکنه. هر دو متحول کردن، منتهی یکی متحول کردن در صورت که امر مقومه، یکی متحول کردن در کیفیت که امر متقوم نیست، ولی بالاخره هر دو استحال است. و مزاج احداث میکند فی یعنی در عنصر لا محاله یه نوع استحاله ای رو، اما این استحاله استحاله فی امر طبیعی له، در امری که برای عنصر طبیعی است. اون کیفیت برای عنصر طبیعیه دیگه، کیفیت ساختگی نیست، کیفیت طبیعیه، واقعا آتش به طبیعتش داغه. و این لم یکون، ضمیر یکون بر لم یکون برمیگرده به امر، ولو اون امری که مزاج درش تحول ایجاد میکنه لم یکن مقومن، مقوم نیست، مثل صورت هوایی نیست که مقوم مثلا متحول میشود، این کیفیتی است که غیر مقوم مثلا متحول میشود. فتکونو نسبته الى صورت المزاج من القسم الذي يكون بالاستحاله، داره رسیدگی میکنه به این اتفاقی که در این عنصر مرکب میفته و میخواد بگه این عنصر مرکب با این اتفاق داخل در قسم استحاله میشه. میگه فتکون نسبت هو یعنی نسبت العنصر الى صورت المزاج، مراد از صورت المزاج در اینجا مزاج اصطلاحیه، الى صورت المزاج که یعنی این اضافه صورتن به مزاج اضافه بیانیه است. نسبت این عنصر به صورتی که عبارت از مزاجه یعنی به اون کیفیت، به اون کیفیت حاصل از قسمی است که یکون و بالاستحاله، نسبت عنصر به صورت مزاج از قسم استحاله است. یعنی الان تکون المزاج من العنصر مثل تکون الماء من الهواء، همونطور که اون تکون استحاله بود این تکون استحاله است. این یه مثل یک اتفاق که در عنصر مرکب افتاده و عنصر مرکب بر اثر این اتفاق داخل میشه در قسم استحاله. حالا اتفاق بعدی، اتفاق بعدی عنصر با گرفتن این مزاج حرکت میکند به سمت حیوانیت، یعنی حرکت میکنه برای استکمال. پس همین عنصری که با اتفاق قبلی تحولی درش رخ داد و داخل در قسم استحاله شد، با این اتفاق جدیدی که الان عرض میکنیم استکمالی درش رخ میده و داخل در قسم دیگری که عرضه گفته میشه. و اذا حصل فیه المزاج، اذا حصل در این عنصر مزاج، مزاج در اینجا اصطلاحیه، کان قبول و صورت الحیوانیه لهو استکمالا لذالک المزاج، قبول صورت حیوانیه لهو یعنی برای این عنصر، استکمال است لذالک المزاج. ذالک المزاج اینجا باز مزاج اصطلاحی نیست، چون مزاج اصطلاحی مستکمل نمی شود به حیوانیت. اون مادهی که مزاج اصطلاحی رو دارد مستکمل می شود، یعنی منتظر. پس منظور از این مزاج در اینجا مزاج اصطلاحی نیست. می تونید بگیم چون ذالک المزاج داره اشاره می کنه به این مزاجی که در عبارت اذا حصل فیه المزاج آمده، این مزاج هم می تونید اصطلاحی نگید، یعنی اصطلاحی دیگر اشکال نداره. و یتحرک طبع بهی الی، و یتحرک طبع بهی الی، یتحرک لازمه، طبع فاعل شه، اما بهی که آمده بای تعدی است، یتحرک رو متعدی میکنه، اون وقت ضمیر بهی میشه مفعول. بهی ضمیرش برمیگرده به مزاج، ضمیر الهی برمیگرده به صورت حیوانیت، اما صورت حیوانی مؤنثه. چرا مذکر اومده؟ به اعتبار این که کمال به حساب اومده، چون صورت حیوانی رو کمال عنوان کمال بهش داده و عنوان کمال مذکره، ضمیر الهی رو بهش مذکر قرار داده. و یتحرک طبع بهی الیه، طبیعت این ماده، این عنصر مرکب، حرکت میدهد بهی، یعنی حرکت میدهد این مزاج رو که غیر مزاج اصطلاحی است، یعنی منتظر شد، حرکت میدهد منتظر رو به سمت صورت حیوانیه، یعنی این طبیعتی که تو این منتظر هست، این منتظر رو به سمت صورت حیوانیه حرکت میده تا این منتظر صورت حیوانیه یا صورت نباتیه رو بگیره و به این ترتیب کامل بشه. فتکونو، خب در این اتفاقی که میفته، این اتفاق نوع استکماله. فتکونو نسبت عنصر یا نسبت اون مزاج، یعنی منتظر، فرق نمی کنه به عنصر برگردینید یا عنصر منتظر، نسبت این عنصر به صورت حیوانیه مانند نسبت سوی به رجل است، همونطور که سوی می رود تا رجل شود و کامل شود، این منتظر هم می رود تا صورت حیوانیه می گیرد و کامل شود. پس در این عنصری که داره مرکب میشه دو تا اتفاق افتاد، اتفاق اول باعث شد که عنصر استحاله شود، اتفاق دوم باعث شد که عنصر کامل شود. پس این موردی که شما مثال زدید در کلام ارسطو منظور بوده، ملحوظ بوده، خارج از کلام نبوده، اینطور نبوده که متروک باشه، ارسطو به این توجه داشته، منتها دیده قسم جدیدی نیست که بخواد مطرحش کنه، یک حسش داخل در استحاله است، یک حسش داخل در استکمال است. فلزالک، این فلزالک رو توجه کنیم، اشاره به چی داره؟ اشاره به دو چیز داره، اولا و ثانیه، من اولا و ثانیه نرز میکنم. فلزالک یعنی چون اولا نسبت مزاج به صورت حیوانیه مانند نسبت سبی به رجل است، و ثانیم نسبت عنصر به صورت المزاج مانند نسبت عنصر به مثلا صورت الماء است. به این جهت هم خاصیت استکمال در اینجا موجود است، هم خاصیت استحاله. فلذالک یعنی چون، ببینید من لذالک که گفتم به دو چیز برگردونه، به دو تا نسبت، یکی نسبت دوم، یکی نسبت اول. اولو نسبت دوم رو گفتم، بعد نسبت اولو، چون مصنف بعد از لذالک اول خاصیت نسبت دوم رو گفته، بعد خاصیت نسبت اولو گفته، من توی لذالک اول نسبت دوم مطرح کردن، بعدا نسبت اول، یعنی خواستن با اون چه که مصنف بعد از لذالک میگه هماهنگی کنن. خاصیت نسبت دوم یعنی خاصیت صبی و رجل چی بود؟ خاصیت این بود که صبی میتوانست رجل شود، رجل نمیتوانست برگردد صبی شود. حالا ممتزج میتواند حیوان شود، حیوان نمیتواند برگردد ممتزج شود. حیوان برمیگرد عنصر میشه، یعنی متلاشی میشه عنصر میشه، ممتزج دیگه نمیشه. پس خاصیت استکمال در ممتزجی که حیوان میشود هست. بنابراین ممتزجی که حیوان میشود از صنف استکماله. خب خاصیت استحاله چی بود؟ خاصیت استحاله این بود که این مستحیلون الی، مستحیل فاسد شد، مستحیلون الی درست شد، مستحیلون الی میتونه برگرده، مستحیل درست شد، یعنی بازگشت هست. در مانندگی هم همینطوره، میبینید که عنصر رفت مزاج درست کرد که کیفیت متوسط بود، این کیفیت متوسط میتواند از بین برود، عنصر به اون کیفیت اصلی خودش که حرارت و برودت شدیده برگردد. پس کیفیت متوسط که مزاج است تحول یافته از اون کیفیت شدید بود و دو مرتبه میتونه برگرده به کیفیت شدید. پس خاصیتی که در استحاله داشتیم در اتفاقی اولی که در این تکبن الاشیاء من العناصر میفته داریم، خاصیتی که در استکمال داشتیم در اتفاق دوم داریم. فلذالک یعنی چون، به عبارت دیگری غیر از اون که گفتن، فلذالک یعنی چون این مورد هم استحاله است هم استکمال، یا به تعبیر بهتر هم استکمال هم استحاله، به این جهت لیست، چون استکمال است لیست تفسد صورت الحیوانیه الا ان تصیر مجرد مزاج. چون استکمال است خاصیت استکمال را دارد، یعنی نمیتواند صورت حیوانیه که کمال است برگردد و بشود مجرد مزاج که نقص است، همونطور که لا یکون سلیم من الرجل، سلی از رجل درست نمیشد، نقص از کمال درست نمیشد، یعنی کمال نمیتونست برگرده نقص بشه، همونطور که رجلی که کمال بود نمیتونست برگرده نقص بشه، همچنین صورت حیوانیه که کماله نمیتونه برگرده مجرد مزاج بشه. و یفسد حتی برون لیست تفسده، فلذالک یعنی چون استکمال بود اینطور و چون استحاله است اینطور، و یفسد المزاج الى موجب صورت البسیطه، و یفسد المزاج الى موجب صورت البسیطه. مزاجی که مستحیل الی بود، یعنی اون کیفیت متوسط، برمیگرده به آنچه که صورت بسیطه ایجاب میشد. صورت بسیطه نار چی رو ایجاب میشد؟ کیفیت حرارت رو که شدید بود. صورت بسیطه ما چی رو اختضا میشد؟ برودت رطوبت شدید رو. و صورت هوا برودت شدید و هاکزا. برمیگرده به آنچه که موجب صورت بسیطه است، موجب یعنی معلول، یعنی حاصل، یعنی کیفیتی که از این صورت صادر می شد. این کیفیت کیفیت اصلی بود که مستحیل شد به این کیفیت مزاجی، حالا این مزاج می تواند برگردد به اون کیفیت اصلی. و یفسد المزاج، مزاج که کیفیت مستحیل الی هست، مزاج در اینجا مزاج اصطلاحیه، این کیفیت اصلی، کیفیت معتدل، می تواند برگردد به اون کیفیتی که موجب صورت وسیطه بود، یعنی معلول صورت وسیطه و حاصل صورت وسیطه بود. چنانچه آب که متحولان اله بود میتوانست برگردد به هوا که متحول بود. یعنی خاصیت استحاله رو در اینجا میابید. پس فلذالک یعنی چون این موردی که شما بر ارسطو اشکال کردید هم مورد استکمال است هم مورد استحاله است، لذالک این مورد هم خاصیت استکمال رو دارد که رجوع کامل رو به ناقص اجازه نمیدهد، هم خاصیت استحاله رو دارد که رجوع متحول الاله رو به متحول اجازه می دهد. از این دو تا خاصیت می فهمیم که در این مورد هر دو امر اتفاق افتاده، هم استحاله هم استکمال. پس ارسطو ترک نکرده این مورد رو، بلکه ذکر کرده، منتها اون دو قسم رو در اینجا جمع نکرده، دو قسم رو جدا جدا ذکر کرده، در این مورد اون دو قسم جمع می شود. پس این مورد قسم سومی نیست، مجمع اون دو قسم قبلی، لذا لزومی نداره مجدد ذکر بشه. ولیس الحیوان عنصرا وسط بحثه، اما یه مقدار بحثش طولانی، اجازه بدین بدانش برای جلسه بعد.